ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی آزادی مرزبانان ایرانی را تبریک گفت. یک مقام وزارت بهداشت میگوید پذیرش پسران در دانشگاه علوم پزشکی باید افزایش یابد. و رای گیری در افغانستان به پایان رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی صبح یکشنبه در صفحه توییتر خود آزادی مرزبانان ایرانی را تبریک گفت. پیش از این خبرگزاری های ایران گزارش داده بودند که در اولین ساعت روز یکشنبه 4 مرزبان روبوده شده از منطقه مرزی افغانستان و پاکستان وارد ایران شدند. خبرگزاری مهر نوشته است که این مرزبانان با تلاش دستگاه‌های داخلی و همکاری ریشسفیدان محلی و اهل سنت منطقه سیستان به مقامات ایرانی تحویل داده شدند. در همین حال رادیو پاکستان به نقل از سخنگوی سپاه مرزی بلوچستان میگوید مرزبانان روبوده شده ایرانی به خاک پاکستان وارد نشده بودند. این مقام مرزی بلوچستان همچنین گفته است که مرزبانان در داخل ایران پس از میانجیگری طایفه شاهبخش آزاد شدند. 5 مرزبان جمهوری اسلامی ایران 16 بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جیش العدل روبوده شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت راهی جز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها نداریم و هیچ ملاحظه و رویدادی بر آن تأثیر نخواهد گذاشت. پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران از قول آقای روحانی در مراسم سخنرانی برای معاونین و مدیران کل دستگاه اجرایی نقل کرده است که دولت تصمیم دارد اجرای قانون را گام به گام به پیش برده و به نتیجه برساند و هیچ ملاحظه و رویدادی از قبیل برگزاری انتخابات و غیره در تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تأثیر نخواهد داشت. رئیس جمهوری ایران تاکید کرده است او شخصا همه مسئولیت های اجرای این قانون را بر عهده خواهد گرفت. حسن روحانی در این حال ابراز امیدواری کرده است که در سال جدید تورم در ایران به 25% برسد و البته گفته برخی دوستان معتقدند این رقم حتی پایین تر هم خواهد بود. معاون آموزشی وزیر بهداشت با اعلام تصمیم این وزارتخانه درباره متعادل سازی نسبت جنسیتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت برای وزارت بهداشت ارائه مناسب خدمات پزشکی مهمتر از ترکیب جنسیتی در دانشگاه است. دکتر امیر محسن زیایی به ایسنا گفته است که به دلیل افزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌های علوم پزشکی به تعداد کافی دانش آموخته پسر برای اعزام به مناطق دوردست وجود ندارد. به گفته زیایی این متعادل سازی با تغییر ظرفیت پذیرش جنسیتی در رشته‌های پزشکی صورت خواهد گرفت تا امکان قبولی نیروی انسانی مورد نیاز مرد در رشته‌های مشخص افزایش پیدا کند و این رفتن پزشکان زن به مناطق محروم و کمبود تعداد پزشکان مرد را از عمده‌ترین مشکلات وزارت بهداشت عنوان کرد. زیایی راه حل این مشکل را افزایش تعداد پزشکان عمومی و متخصصان پسر در برخی رشته‌ها و ارائه تسهیلات برای اعزام زنان به مناطق محروم دانست. هیئت دولت در مصوبه جریمه ثبت اطلاعات غیرواقعی در برگه‌های درخواست یارانه نقدی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه در صورت ارائه اطلاعات نادرست اقتصادی از سوی متقاضیان یارانه، یارانه دریافتی باید به دولت بازگردانده شود و فرد خاطی تا 3 برابر میزان یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. و با پایان یافتن زمان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حوزه‌های انتخاباتی بسته شدند. گزارش آکیست 7 میلیون نفر از 12 میلیون نفر واجدین شرکت در انتخابات روز شنبه مشارکت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است برآورده‌های اولیه حاکیست که در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه 16 فروردین ماه در افغانستان 58% واجدان شرکت در این انتخابات مشارکت کردند. در این انتخابات 8 نامزد برای تصاحب مقام ریاست جمهوری افغانستان با یکدیگر رقابت کردند که عبارتند از عبدالله عبدالله، اشرف غنی، احمدزی، زلمای رسول، عبدالرسول سیاف، قطب دین حلال، امین ارسلا، داوود سلطانزا و گلاغا شیرزه. شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما بر پایه تازه ترین گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، کارنامه بازرگانی خارجی ایران بدون نفت در سال گذشته با تراز منفی بسته شد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در جریان برنامه صبحانه با خبر، نخست درباره چگونگی کارنامه بازرگانی خارجی ایران بدون در نظر گرفتن نفت توضیح داده. احمد علوی:
به طور کلی در سال گذشته مجموع صادرات غیرنفتی ایران چیزی حدود 41 میلیارد و 628 میلیون دلار بود و در مقابل 50 میلیارد و 818 میلیون دلار انواع کالا به عنوان واردات در حساب بازرگانی خارجی ایران ثبت شد که بیان کسری در تراز می باشد. این در حالی بود که دولت سیاست انقباضی وارداتی رو به اجرا گذاشت و الا کسری بازرگانی خارجی ایران بیش از این بود، چون علارغم افزایش نیاز داخلی واردات نسبت به سال پیش حدودا 5% کاهش داشت. در همین حال صادرات غیرنفتی ایران نیز نسبت به سال پیش از اون یک افزایش ناچیز و کمتر از 0.5% رو شاهد بود. در مجموع باید گفت که بازرگانی خارجی ایران نه با اون چی که سند چشمانداز 20 ساله مطرح بود مطابقت داشت و نه قابل رقابت با سایر کشورهای منطقه بود. بنابراین سال گذشته نیز یک سال از دست رفته اقتصاد ایران به شمار میاد.
آقای علوی، ترکیب شرکای بازرگانی ایران در سال گذشته هم تا حدودی دگرگون شد. بخواستم بپرسم این تغییرات چگونه بود؟
در مجموع بازرگانی خارجی ایران در سال گذشته بیشتر شکل منطقه‌ای آسیایی به خودش گرفت. از رابطه بازرگانی با کشورهای پیشرفته کاسته شد و بازرگانی با کشورهایی که هم مرز بودند یا کشورهایی که تحریم‌ها کمتر بر روابط اونها با ایران تاثیرگذار بود بیشتر شد. بنابراین کشورهایی همچون عراق و هند و افغانستان و امارات بعد از چین البته به عنوان مهمترین بازار کالای صادراتی غیر نفتی ایران در اومدند. تحریم‌های بین‌المللی سهم زیادی در تغییر شرکای تجاری ایران داشت. این امر در مورد کالاهای وارداتی نیز صادقه، به این معنا که امارات، چین، هند و کره و ترکیه در صدر صادرکنندگان کالا و خدمات به ایران قرار گرفتند.
وقت آقای علوی، سبد اقلام وارداتی ایران هم در سال گذشته تغییراتی داشت؟
البته، چون عمده‌ترین اقلام وارداتی ایران در سال گذشته پس از وسایل نقلیه و خودرو به ترتیب برنج و کنجاله و ذرت بود، بنابراین سبد وارداتی ایران به سمت یک سبدی که تأمین حداقل‌های معیشتی مانند خورد و خوراک و غلات در اون نقش زیادی داشت تغییر پیدا کرد. این البته گامی به پس در بازرگانی خارجی ایران بود، چون بسیاری از کالاهای مصرفی که در شرایط فعلی میشه در ایران تهیه‌اش کرد و تولیدش کرد در داخل تهیه نشد بلکه وارد شد. با چنین گردشی در بازرگانی خارجی فرصت‌هایی از قبیل اشتغال و رشد اقتصادی به خارج کشور منتقل شد. نکته جالب دیگه در آمار گمرکات ایران اینه که در عین اینکه اقتصاد ایران معیشتی شد، اما واردات خودروهای گران قیمت ادامه پیدا کرد که دولت با اجازه ورود به اونها و استفاده از حق انحصاری خود برای واردات تونست رانتی رو تهیه بکنه و توزیع کنه اون رانت رو در میان نهادهای دولتی و شبه دولتی.
احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یازده و نه دقیقه در ایران هست. شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. ارجاع پرونده قضایی معاون اول محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری، آن هم در حالی که تحرکاتی از سوی او برای بازگشت به عرصه معادلات سیاسی صورت می‌گیرد، ممکن است سوالاتی را در ذهن کسانی برانگیزد که تحولات سیاسی را دنبال می‌کنند. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود می‌کوشد به این سوال‌ها پاسخ دهد.
در ادامه رسیدگی به پرونده بیمه ایران، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از ارجاع پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری او، به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. ایرنا روز شنبه 16 فروردین به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که اواخر سال گذشته کیفرخواست این پرونده توسط دادستان تهران صادر و به دادگاه ارسال شد. با وجود این و به گفته این مقام آگاه هنوز زمان محاکمه این متهم که در خبر ایرنا از او به عنوان میم ره از مقامات ارشد دولت دهم یاد شده تعیین نشده است. در همین زمینه محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز روز 25 اسفند سال گذشته از صدور کیفرخواست برای آقای رحیمی خبر داده بود. در سخنان آقای افتخاری اشاره‌ای به اتهام معاون اول دولت محمود احمدی نژاد نشده بود، اما خبرگزاری مهر بر اساس مصاحبه‌ای با او گزارش داده بود که رسیدگی قضایی به اتهام‌های محمد رضا رحیمی همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران مطرح شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی نیز در اسفند ماه گذشته صدور قرار مجرمیت برای آقای رحیمی را تایید کرده بود. ارجاع پرونده آقای رحیمی به دادگاه کیفری در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد طی چند روز اخیر حرکاتی صورت داده که به باور برخی تحلیلگران ممکن است زمینه سازی برای نوعی بازگشت به صحنه معادلات سیاسی و یا دست کم بازگشت به اذهان باشد. وی روز 12 فروردین با حضور در منطقه عملیاتی شکست حصر آبادان گفت روزی راحت می نشیند که پرچم شهدا در بالای کاخ سفید به اهتزاز درآید. محمود احمدی نژاد همچنین در مراسم سوگواری فاطمیه در کنار رهبر جمهوری اسلامی حضور یافت و تصاویر منتشر شده از این مراسم نزدیکی این دو را به یکدیگر القا می‌کند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که ایجاد پرونده قضایی برای یکی از نزدیکترین افراد به آقای احمدی نژاد آیا هشداری به وی محسوب می‌شود که در فعالیت برای بازگشت به عرصه قدرت محتاطانه‌تر یا آهسته‌تر عمل کند؟ امیرحسین گنجبخش عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران مقیم واشنگتن در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم به هر حال یک هشداری به آقای احمدی نژاد، ولی بعد توجه داشت این هشدار از طرف آقای خامنه‌ای به چه معنیه. اولا ورود آقای احمدی نژاد به صحنه سیاسی، این در اصل شیوه مثلث‌سازی آقای خامنه‌ای که همیشه این کار رو کرده، به این صورت که قبلا این جنگ بین اصلاح طلبا و اصولگرایان بود که با بازی میان اون دوتا سعی میکرد قدرت خودشو حفظ بکنه. این بازی امروز با آمدن آقای روحانی به یک معنایی به هم خورده. وارد کردن عنصری مثل آقای احمدی نژاد به صحنه سیاسی در اصل ایجاد رقیب برای آقای روحانیه، ولی از طرف دیگه خود آقای احمدی نژاد و آقای مشایی یادمون باشه در دوران ریاست جمهوریشون به هر حال کوشش میکردن که حتی نوعی رقابت هم با رهبری ایجاد بکنن. پس اگر قرار بشه که آقای احمدی نژاد وارد صحنه بشه و حد و حدود خودش رو نفهمه که شغلش اینه که با آقای روحانی در بیفته و نه با آقای خامنه ای، شاید این نوع هشدارها و دستگیری‌های اطرافیانش مانعی بشه که این خواب و خیال‌ها رو ایشون نداشته باشه.
در سالهای اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضاییه ایران به چند پرونده فساد مالی و اقتصادی، نام محمد رضا رحیمی نیز بارها در دادگاه و توسط متهمان مطرح شده بود. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز آقای رحیمی را به فساد اقتصادی متهم می‌کردند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید. این گزارش ما رو کم کم می‌رسونه به پایان این بخش خبری، اما یادآوری می‌کنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به همین منظور شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. این شماره هست 2042-02-2112-2112 و همچنین میتونید به ما اسمس بزنید به شماره اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا که هست 2-0-420-603-87-41-50. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 11:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.